چشمات هم نشین باشه. شکست تو این قفس، تو این غبار، تو این سکوت، چه بی صدا نفس نفس.
سپاس از همراهیتون با رادیو سبا. برنامه بعدی که شما رو دعوت به شنیدنش میکنیم، لحظه های همراهی.
لحظه های همراهی.
به نام خدایی که همین نزدیکی است. همراهان لحظه های همراهی سلام، اینجا رادیو سبا موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. امروز در لحظه های همراهی با موضوع از خودگذشتگی به مدت یک ساعت با شماییم. در این میهمانی و میزبانی با کلام خودتون و با همراهیتون از طریق دوراه ارتباطی 22653043 و سامانه پیامکی 301055 لحظه های خوبی رو برای همدیگه بسازیم. همیشه واژه از خودگذشتگی واژه مقدسی بوده و در بسیاری از ادیان این واژه مورد احترام اغلب انسانها قرار گرفته، انسانهایی که روح والایی دارند و گذشت رو سرلوحه بسیاری از کارهای خودشون قرار میدن. یکی از اصول مهم اخلاقی و مطرح در جامعه بشری که موجب استحکام، پیشرفت و بقای نظام جامعه میشه مسئله از خودگذشتگیه. در دین مبین اسلام به این مسئله تأکید شده و اون رو از بالاترین درجه شخصیت و بزرگواری به شمار آورده. اما چیزی که ذهن انسان رو به سمت خودش میکشونه اینه که از خودگذشتگی یعنی چی؟ کجا باید از خود گذشت؟ و چطور میشه در زندگی از خودگذشتگی داشت؟ و در چه مواقعی باید این امر صورت بگیره؟
10 دقیقه سکوت به احترام دوستان و نیاکانم. قش و قش گهواره های کهنه و چرینگ چرینگ زنگوله ها. دوست خوب من، وقتی مادری بمیرد قسمتی از فرزندانش را با خود به زیر گل خواهد برد. ما باید مادرانمان را دوست بداریم. وقتی اخ می کنند و بی دلیل وسایل خانه را به هم می ریزند، ما باید بدویم دستشان را بگیریم تا مباد که خدای نکرده تب کرده باشند. ما باید پدرانمان را دوست بداریم، برایشان دمپایی مرغوب بخریم. فوقتی دیدیم به نقطه خیره ماندند، برایشان یک استکان چای بریزیم. پدران، پدران، پدرانمان را ما باید دوست بداریم.
جمیل ابن دراج می گوید با امام صادق علیه السلام بحثی پیرامون اهمیت دیگران بر خود داشتیم. در میانه بحث امام صادق علیه السلام فرمودند خداوند مهربان نیکی کننده به برادران را دوست می دارد و این کار موجب طرد شیطان، دوری از آتش و ورود به بهشت است. ای جمیل، این را به آگاهی یاران برجسته‌ات برسان. گفتم، فدایت شوم، بزرگان یارانم چه کسانی هستند؟ فرمود، آنان که در سختی و آسایش به برادران نیکی و کمک می کنند. سپس فرمود، ای جمیل، بدان که کار برای افراد توانگر آسان است، اما خداوند متعال در این زمینه آن کس را که مال اندک دارد و با این حال از خود می گذرد ستوده است و در قرآن می فرماید و دیگران را بر خود مقدم می دارند هرچند که خود نیازمند باشند. برنامه لحظه های همراهی تقدیم حضورتون میشه. در این فرصت دعوت میکنم یک داستان کوتاه رو بشنوید.
روزگاری بود. در آن زمان حاکم نیشابور دلش می‌خواست که بتواند آرام و مهربان باشد ولی نمی‌توانست. کم حوصله و آتشی مزاج بود. هر وقت برخلاف سلیقه‌اش حرفی می‌شنید، عصبانی می‌شد و دستورهای تند و تیزی می‌داد که بعد پشیمان می‌شد. اگر هم زورش نمی‌رسید که خشم خود را بر سر کسی فرو ریزد، قلبش می گرفت و چنان ناراحت و ناامید می شد که گویا دنیا تمام شده و یک قصه دائمی برای او باقی مانده. هر وقت هم که از چیزی خوشحال می شد، خودش را گم می کرد و زور می گفت و با سبکسری دیگران را دست می انداخت. و بعد که فکر می کرد، از خودپسندی و غرور خود پشیمان می شد. می دید که با این وضع همه را از خودش می رنجاند. یک روز نشست و کلاه خودش را قاضی کرد و با خود گفت این خیلی بد است که من زود احساساتی می شوم و نمی توانم آرام و ملایم باشم. شاید اعصابم ضعیف است. شاید قلبم ناتوان است. خوب است خودم را به طبیب نشان بدهم. شاید این ناراحتی یک دوایی داشته باشد. طبیب بزرگ شهر را دعوت کرد و گفت حال من این است. چه دوایی باید بخورم؟ طبیب گفت تا آنجا که من میفهمم در تن تو عیب و نقصی نیست که بشود با دوا آن را علاج کرد. شکی نیست که این ناراحتی یک نوع بیماری است، ولی این درد داروی خوراکی ندارد. این مربوط به اخلاق و تربیتت است. تو را از بچگی خودپسند و لوس بار آوردند. رفتار تو خام است و برای اینکه پخته تر بشوی باید زیاد کتاب بخوانی و از گفتار بزرگان و سرگذشت دیگران پند بگیری. باید برای خودت یک شعار اخلاقی پیدا کنی که بردباری و خیشتنداری را به تو تلقین کند و دائم به آن نگاه کنی و به آن عادت کنی تا در غم و شادی زود دست و پایت را گم نکنی. بیماری روحی دوای روحی لازم دارد. حاکم گفت: درست است، خودم همین را می دانستم. آن وقت فرستاد یک واعظ و یک فیلسوف حاضر کردند و داستان خود را شرح داد. واعظ گفت: دستور اخلاقی زیاد است. یکی از چیزهایی که برای این حال خوب است این است که گاهی به گورستان بروی و به یاد مرگ بیفتی. آن وقت چون از عاقبت کار غافل نباشی و بدانی که قصه ها و خوشحالی ها همیشگی نیست، دلت آرام می گیرد. حاکم گفت: برو بابا، من که نمی توانم وقتی اوقاتم تلخ یا شیرین است بدوم بروم قبرستان و آنجا عبرت بگیرم، که من یک دستور ساده تر می خواهم که همیشه همراه هم باشد. فیلسوف گفت: به عقیده من بهتر است چند نفر از دانایان را پیش خود نگاه داری و در همه کارها با آنها مشورت کنی و هر دستوری که می‌خواهی بدهی با موافقت آنها باشد. آن وقت مرد حکیم تو را از افراط و تفریط باز می‌دارد. اگر قصه دار باشی دلجویی می‌کند و اگر مغرور باشی نصیحت می‌کند. حاکم گفت: برو بابا، اگر قرار باشد من همیشه به دستور حکیم کار کنم پس چه حاکمی هستم؟ من خودم هم بد و خوب را می شناسم، ولی وقتی عصبانی می شوم یا خیلی خوشحال می شوم همه چیز یادم می رود. من یک حرف خوبی می خواهم که روی نگین انگشترم بنویسم و به آن نگاه کنم تا مرا از تندروی نگاه دارد. اگر زیر باران خیس شدم عصبانی نشوم. اگر برخلاف سلیقه ام چیزی شنیدم از قصه دق نکنم. اگر کسی به من تهمت بدی زد به فکر خودکشی نیفتم. اگر یک روز از من تعریف کردند ادعا و توقع زیادی پیدا نکنم. و خلاصه پندی باشد که در همه جا به کار بیاید و آرام بخش باشد. واعظ و فیلسوف گفتند: خب، پیدا کردن یک عبارت همه کاره مشکل است. سخنان حکیمانه و کلمات قصار و اندرزهای اخلاقی خیلی زیاد است و هر کسی یک چیزهایی می داند و هر کدام مناسبتی دارد. برای اینکه زودتر این شعار اخلاقی پیدا شود باید همه علما را در یک انجمن جمع کنی و هر کس هر چه را در کتاب ها خوانده است و می داند بگوید تا آن چیزی که تو می پسندی پیدا شد. حاکم گفت: صحیح است، همین کار را می کنم. دستور داد نامه ها نوشتند و گروهی از دانشمندان و سخنوران را به انجمن بررسی سخنان آرام بخش دعوت کردند. انجمن تشکیل شد و تا چند روز همه بزرگان گوش تا گوش نشستند و هر یکی درباره صبر و بردباری و خیشتنداری و اعتدال سخنها گفتند و شعرها خواندند و از کتابها حدیث و آیه نقل کردند. انجمن تشکیل شد و تا چند روز همه بزرگان گوش تا گوش نشستند و هر یکی درباره صبر و بردباری و خیشتنداری و اعتدال سخنها گفتند و شعرها خواندند و از کتابها حدیث و آیه نقل کردند. اما حاکم هیچ کدام را نمی پسندید و از هر یک ایرادی می گرفت. نه، این هم نیست، آن هم نیست، این مفصل است، این به گوش سنگین است، آن به دل نمی چسبد. روز آخر یک مرد کلاه نمدی که از ده خبری برای حاکم آورده بود موضوع را فهمید و گفت: اگر اجازه هست ما هم حرفی بزنیم، ما یک چیزی بلدیم که از همه این حرفا بهتر است. حاکم گفت: اگر انجمن اجازه بدهد می توانی حرفت را بزنی. انجمن یک صدا گفت: نه آقا، این چه فرمایشی است که حاکم می فرماید؟ ما همه کتاب ها را ورق زده ایم، همه سخنان بزرگان را زیر و رو کرده ایم و هنوز یک حرف مناسب پیدا نشده. حالا بعد است که یک مرد عامی بی سواد بیاید در این مجلس نطق کند. مرد کلاه نمدی گفت: بسیار خوب، ولی حالا که مطلب مناسب پیدا نشده، بگذارید ما هم حرفمان را بزنیم. اگر خوب بود انجمن قبول میکند، اگر هم بد بود بریش ما بخندید و بروید.
حاکم گفت: بد نمیگوید، بگذارید او هم پیشنهادش را بکند.
انجمن گفت: مانعی ندارد، حالا که حاکم میخواهد بگوید.
کلاه نمدی گفت: تا آنجا که من فهمیدم، حاکم یک عبارت مختصر برای روی نگین انگشترش میخواهد. این حرف باید خواننده و شنونده را از ناامید شدن و مغرور شدن نگاه بدارد. به عقیده من این نسخه در سه کلمه جمع شده که دیگر کوتاه‌تر از آن چیزی پیدا نمی‌شود. روی نگین انگشتر باید نوشت: این نیز بگذرد.
با شنیدن این حرف انجمن در قلقله افتاد. بعضی گفتند: این شعار تنبلی و بیحالی است. بعضی گفتند: این حرف مانع کار و کوشش و چاره‌جویی است. بعضی گفتند: این حرف ها مال عهد بوق است و به درد امروز نمی خورد. دیگران هم گفتند: مهمل است، بیفایده است، کهنه است، چرند است. حاکم گفت: من به سهم خودم این پند کلاه نمدی را بد نمی دانم. از همه مختصرتر است و آرام بخشم هست. وقتی هم یادم بیاید که همیشه احوال یکسان نمی ماند و قصه ها و شادی های ناگهانی هم می گذرد، دلم آرام می شود و فرصت پیدا می کنم که فکر کنم و بیش از اندازه ناامید یا مغرور نشوم. ولی دلم می خواهد انجمن همین حرف را تصویب کند، اما انجمن حاضر نشد پند کلاه نمدی را قبول کند. اعضای انجمن هر کدام یک نگاه غضبناک به مرد کلاه نمدی انداختند و پراکنده شدند. آن وقت حاکم گفت: تا چیزی پیدا نشده کاچی به از هیچیست. جواهرساز را طلب کردند و گفت روی نگین انگشترش با قلم الماس بنویسد که این نیز بگذرد. این قصه را شیخ عطار در الهی نامه در 15 بیت نظم کرده که بیت اولش این است: جهان را پادشاهی پاک دین بود که ملک عالمش زیر نگین بود. اما اسرار سبزواری هم همین داستان را در 5 بیت به نظم آورده که کوتاه‌تر و شاید زیباتر است و هیچ عجب نیست اگر مضمون آن را از عطار گرفته باشد. پادشاهی در سمینی داشت، بحر انگشتری نگینی داشت. خواست نقشی که باشدش دو سمر، هر زمان کفکند به نقش نظر. وقت شادی نگیردش غفلت، وقت اندوه نباشدش مهنت. هرچه فرزانه بود در ایام، کرد اندیشه‌ای ولی همه خام. ژنده پوشی پدید شد آن دم، گفت بنویس بگذرد این هم.
از خودگذشتگی یه عمل استثنائیه که انجام دادن اون برای هر کسی آسون نیست. پیامبر اسلام صلوات الله علیه می فرمایند: هر کس هوسی کند و دست رد به سینه هوس خیش زند و دیگری را بر خود مقدم بدارد، خداوند او را می آمرزد.
Thank you.
از خودگذشتگی مرز جغرافیایی نداره و در تمام ادیان حرکتی پسندیده است و همه مردم روحیه از خودگذشتگی رو مورد توجه ویژه قرار میدن و در تمام ادیان و کشورها افرادی هستند که مصالح دیگران رو به مصالح فردی ترجیح میدن و در بسیاری از امور از خود میگذرن. اما گاهی اوقات عواملی هستند که مانع بروز از خودگذشتگی میشه. عواملی مثل هوای نفس یا خواسته های درونی و لذت جسمانی. خواسته هایی که باعث میشه انسان رو جذب خودش کنه و مانع روحیه فداکاری و گذشت بشه. بنابراین گذشتن از حق خود و اقدام به خاطر دیگران کاری ارزشمند و ستودنیه. هستند کسانی که به خاطر دیگران خطر رو به جان خود می خرن تا آسایش دیگران رو فراهم کنن. کسانی که به دل خطر می زنن تا آسیبی به دیگران نرسه. یاد می کنیم از بزرگ مردانی که در طول 8 سال دفاع مقدس از جان خودشون گذشتند و برای حفظ آسایش، امنیت و آسودگی خاطر دیگران در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کردند. یاد کنیم از این مردان بزرگ خدا.
نصف شب با هول و هراس از خواب پریدم. بدنم یخ کرده بود. هم یخ کرده بودم، هم عرق تمام بدنم رو خیس کرده بود. علی رو خواب دیده بودم. بدو بدو رفتم بالای سرش رو صدا زدم. علی، علی جان، مادر، علی.
خواب بیدارم کرد. ساعت 3 نصف شب بود. وحشت زده پریدم و گفتم چیه مامان، چی شده؟ مامان یه نگاه بهم کرد و دست راستم رو گرفت توی دستش و گفت
رویا بوده مادر. ولی رویا این همه واضحه؟
چی میگی مامان؟ چی شده؟
علی جان مادر، خواب دیدم تو رفتی واسه یه عظام به جبهه ثبت نام کنی.
خیره مامان.
بعدش بهت گفتن تو سنت کمه بچه جان، برو رد کارت.
توی تاریکی قیافه مامانا دیدم و خندم گرفت. خواب دیدی؟ خیره ایشالله. مامان جان انگار نه انگار که ساعت 3 نصف شبه ها.
مادر جان بعد تو میخواستی برگردی که یه فرمانده دیگه صداد کرد و گفت بیا پسر جان، بیا این فرمو پر کن، اگه تا فردا صبح بیاریش با بقیه اعزامی. بعدشم پسرم تو فرمو گرفتی، اومدی پر کردی، بردی و اعزام شدی. بعدش من واسط آش پشت پا پختم و تو رو راهی کردم، سوار یه اتوبوس سفید شدی و بعدش مادر.
مادر اینجا که رسید اشکش ریخت و من گفتم ای بابا بعدش چی؟ آخر خوابتون چی شد؟
آخرش رو نپرس پسرم، شاید فقط خواب بوده مادر، یه خواب. ولی نه، رویام نبود، خیلی واقعی بود. فکرم پیش علی بود. من هر وقت خواب می دیدم تعبیر می شد. یعنی علی؟
ماما رفت به خوابه، منم پتو رو کشتم سرم، ولی مگه خوابم می برد؟ نشستم سر جام و صدای اذان صبح اومد. مامانم بلند شد و وایستاد به نماز. تا طلوع آفتاب نشست پای سجادش. منم بی خواب شده بودم.